کردم، فردوس کاویانی یه آدمیه که معتقد به کاره، معتقد به اون یاد گرفته‌هایی که داره. هر روز سر کار بخواد بیاد یه ساعت قبل بیاد نرمش کنه، بیان کار کنه، همیشه کارش همین بود تو همه کارهای من. بعد و استانیسلاوسکیه خیلی، و بچه واقعا شریفی، همینطور که میفرمین خیلی شریف. آره خب دیگه،
یعنی اینا میگه که توی چرا آباد بگیر آدم تو بیام بله. عقب بگرد بله. مثلا یک نفری خیلی دلم سوخت، خیلی اذیت شدم، خیلی اذیت شدم. من زنگ زده بودم بهش مثلا 3-4-5 ماه پیش، خانم داشت جواب دادن که مثلا حالش خوب نیست و اینا، نتونستم باهاش چیز کنم. بعد تحقیق کردم دم اینجوری، یکم با پور صمیمی هم حاضر نیست بیاد پای
پور صمیمی. خب حالش از اون بهتره، خیلی بهتره. اون جور دیگه زیاد تو این خطا نیست پور صمیمی.
اون همیشه تنها
بود. تنها بود و بله،
اصلا
بله بله یه حالت بوتیمارگونه زندگی کردونم، همیشه گوشی گیر بود.
خیلی اونم بچه نجیب و
بله بله
درست و
بله بله.
اینا آدمای اصلا این آدما دیگه پیدا نمیشه.
بله بله.
من مطمئنم
من همیشه
تو دانشگاه شما بگردید یک نیست. نفر رو مثل بره. اینا پیدا نمید.
دقیقاً بله.
که اینجوری فکر کنه، اینجوری منش شما رو بعد
چه می‌دونم. بله. بله. انسانن واقعا. بله.
پرویز پور حسینی و رضا بابک اینا که سر حالا.
بله اونا خوبن. بله.
گاهی من توی این پروسه میگم کاش که مثلا 4 سال زودتر شروع کرده بودم.
بله. با اجلالی صحبت کردین شما؟
با کی؟
جمال اجلالی.
نه.
اونم حالش خوب نیست، ولی اونم شخصیت عجیبیه.
جمال اجلالی.
که همین چند وقت پیش هم بیمارستان بود، ولی من هفته پیش توی خانه هنرمندان دیدمش اونجا.
اول اصلا هیچوقت اسمش به گوش من نخورد.
از بچه‌های سمندریان بود، بعد توی همون فیلم تنها فیلم سمندریان بازی کرد، توی یکی دوتا کار اینجوری بود، کم بازی کرد، ولی اونم جز آدمای چیز بود، آدمایی بود که برای خودش، اونم یک کلاس خاص خودش رو داشت. الان هم بریم باش صحبت کنیم میبینین یه خورده یه ذره قاطی داره، ولی بچه بدی نیست، بچه خوبیه و تو تئاتر هم یه سری کارها رو بازی کرد و خوبم بازی کرد و بیشتر با سمندریان.
با فراد آیش نظرتون چیه؟
فراد هم خوبه. فراد
کمدی و
اینا. آره فراد یه خورده توی این خط کمدی و این حرفات. اون ببینیم فراد نه که تازه اومد، خب فراد ایران نبود، جایگاه اونجوری نداره، ولی مثلا اینا اونایی بودن که استخون خورد کردن تو ایران. بعد همین جمال که من میگم، اینم زندگی عجیب غریب و مثلا تو قبل از همین تصادفش اصلا شما نمیتونستین اینو هوشیار گیرش بیارین، همیشه مست بود، 24 ساعت مست بود. من بیشتر دیگه این اواخر، البته قبل از تصادفش، قبل از این بیماریش رو مثل تک تک کرد، مثل اینکه بردنش بیمارستان، اصلا حالش بد بود، همه میگفتن تموم کرده دیگه. یه حالتی داشت که آدم خیال میکرد که 24 ساعت هم من چه تو مهمونی ها میدیدمش این اواخر دیگه، که تو این هفته پیش اونجا دیدمش خوشحال شدم، دیدم نه هنوز به قول من رو سر پاس اومده اونجا.
حالا من این فهرست بچه های تئاتر رو به شما یه نشونه میدم، شما باز ببینید
بله.
شما کسی دارید حداقل این بزرگان رو
بله.
کسوت تلقی میشن و حال زحمت کشیدن دارم
بله.
اینا رو از دست ندارم.
بله ممنون.
ثبتیم؟ این جلسه سوم میشه این؟
چهار
خوشحالم که بقره
خوشحالم که بقره
خدر شما رسیدیم و این جلسه
من هم اینطور
بخش چهار رومه در واقع گفتگوی ما هست که نصفش هم انجام شد جلسه قبل
بله.
یه تعداد محدود سوال دیگه مونده که انشالله تمام بشه و شما به کار دیگه برسید.
خیلی
سوال من این است که آیا حضور نمایش های ایرانی در جشنواره‌های خارجی از شما ارزیابیتون مثبت منفی آیا کمک کننده بوده به تئاتر کشور یا کمک کننده نبوده؟ چه تأثیری داشته حضور ما در خارج از کشور؟
بله ببینید از وقتی که جشنواره جشنواره های ما که بیشترم خب میتونیم فقط بگیم جشنواره فجر دیگه شروع کرد به دعوت کردن این آثار خارجی به ایران، یه بخش جدیدی پیدا شد توی ارتباط با خارج. و قبل از اون یه بخش دیگه بود. قبل از اون کارهایی که ارزشمند بود، کارهایی که ارزشی بودن، کارهایی که به هر حال دوستان میدونستن که اونور ممکنه سر صدایی بکنه، اینا رو میبردن و خب اجرایی داشتن. از قبیل مثلا تا اونجا که من خاطرم از بلبل سرگشته مثلا پاریس رفت اجرا شد، بعد الان حضور ذهنم خیلی پیاسه قبل از این ماجرا میرفت، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، قبل از اینکه این جریان رفت آمد باشه. ولی فقط کلن میتونم بگم که 100% همونجور که ما میبینیم هندوستان، ژاپن یا کشورهای دیگهی که ما هیچ آشنایی با اینا نداشتیم و در جشن هنر شیراز وقتی اینا میومدن آثارشون ما میدیم، ما با کلی از آثار نمایشی اینا، با فولکلور اونها، با مسائل سنتی اونا آشنا می شدیم، حتی از افریقا اونایی که می اومدن اینجا اجرام. اینه که به هر حال به نظر من نه تنها فایده داره که لازمه، باید این کار انجام بشه و هرچه بیشتر. دلیلی نداره که ما کارهای ارزندهی که توی اینجا میاد روی صحنه و ما می دونیم که اینا از نظر اون فولکلور کارهای خودمون، اون ادبیات نمایشی خودمون، اون درامشناسی خودمون، خاص خودمونه، دلیل نداره اینا نرو اونور آب اجرا بشه. ما فقط نمیدونم نقالی و نمیدونم پرده خوانی اینا رو نداریم که اینا رو من اطلاع دارم که اینا رفته جای مختلف هم رفتن اجرا کردن. تئاتر ما، تئاتر مملکت ما باید این در این رفت آمدها بیشتر شرکت کنه، بره و مسلما برای شناخت فرهنگ ما به اونور آب لازم و ضروریه به نظر من 100%.
ولی به نظر من میاد که این یک امر برنامه‌ریزی شده مستمر، حالا سیستم دولتی یا یک بخشی از برنامه‌ریزی و اجرای تئاتر توسط گروه‌های خصوصی هم در نیامده. یعنی شما وقتی دارین یه نمایش اینجا اجرا می‌کنین، احتمالاً فکرتون نیستش که مثلا حالا این رو ما ببریم توی یه نمایش هم در خارج. مثلا تو سینما این کم و بیش هست.
بله.
تو سینما همیشه یک زاویه، یه بخش از ذهن فیلمساز و تهیه کننده این است که من این رو کدوم نوع جشنواره بین‌المللی ببرم و چجوری میتونم بفروشم. یعنی یه ارتباط اینجوری رو همیشه در ذات تولید فیلم سینمایی هست، ولی تو تئاتر هم چیزی نیست.
آخه ببینید آقای انور، مشکل اینه که سینما آقای کارگردان یا آقای تهیه کننده اون حلقه فیلم رو برمیداره میذاره زیر بغلش هر کجای دنیا بخواد میبره، ولی تئاتر اینجوری نیست. یه گروه 10 نفر 15 نفر 20 نفره باید یه گروهی رو حرکت بدن به یه جایی برن. این حالا منهای مسائل گرفتاری های ویزا و چه و چه، مسائل مالیش اولین مسئله است، اولین مشکله، شوخی نیست. من حالا شما اینو گفتید، من همین تانگوی تخم مرغ داغ که 2 سال پیش اجا کردم، اون مسائل که عرض کردم خدمتتون پیش اومد برام، من توی سفری که به امریکا داشتم و این رو همون اولم اینجام که اجا کردم، همینطور که میفرمایین، من مد نظر داشتم که این پیس باید بره خارج، میگفتم میبرم این چند تا کشور. و میدونید که برای بردن این کارها اگر آدم بخواد حتی اروپا بخواد ببره، یه جور ویترین آمریکاست. یعنی اگر شما بتونید اینا رو، من تجربه اینو دارم که ببرین تو امریکا نشون بدین، تازه از کشورهای اروپایی و از پایتخت‌های اروپایی میان سراغت به عنوان اینکه آقا ما می‌خوایم اینو. من زمانی که تانگوی تخم مرغ داغ اینجا روی صحنه بود، 2 تا تهیه کننده، یکیشون از آلمان، یکیشون هم از نمایندش از که امریکایی بودن، اینا اومدن اینجا، ما رفتیم نشستیم صحبت کردیم و قرار شد بعد از اینکه من این کارو اینجا اجرا کردم ببرم به آمریکا و آلمان. آلمان رو همونجا ما به نتیجه رسیدیم که نه، ما باید اول بریم آمریکا، بعد خود به خود به آلمان ما میریم. خب من رفتم آمریکا، توی سفری که به آمریکا داشتم اونجا رفتم تهیه کننده. ببینید اینا مشکلات از اولیه یه کار تئاتر که آدم میخواد بره. ما اول باید یه تهیه کننده پیدا کنیم. اون برای آقابم الان بخصوص تو آمریکا و باز بخصوص توی لس آنجلس که دیگه مرکز این ایرونیا هست و اونجا هستن، یه ماجراهای مافیایی وجود داره. یه جور دوستان تئاترهای اونجا عرضه شده به مردم، حالا یا به عمد یا به سهو یا تواناییشون در همین حد بوده، که من اعتقادم اینه که اینا در سال 57 موندن. یعنی هیچ گونه تغییری، هیچ گونه حتی یک قدم برداشته نشده و اونا خیال میکنن مردم ایران، جوانای ایران همون بچه های سال 57ن، در حالی که امروز فرق کرده دیگه. ما کارگرمون میاد میشینه با خود من، میاد راجع به پی اس هم میشینه تحلیل میکنه پی اس منو، سوار موتورش میشه، من گفتم تو بخش قبلی، دم در تئاتر شهر وای میسه با من بحث میکنه راجع به تئاتر، یا فلان جوون 16-17 ساله وای میسه راجع به پی اس منو تحلیل میکنه. اونا اینا رو ندارن. وقتی آدم میره میبینن یه پی اس از اینجا داره میره، حالا به هر دلیل شروع میکنن سنگ انداختن، شروع میکنن این مسائل زیرزمینی و مافیا بازیشون. من همین پیس تانگوی تخم مرغ داغ همه کارش شده بود، یه تهیه کننده اونجا پیدا کردیم، اومد خیلی خیلی هم خوشحال بود و وقتی که فیلم کار منو دید گفت آقا تئاترتون خیلی تئاتره، این عین جمله شما، گفت این تئاتر شما خیلی تئاتره و من خیلی حاضرم برای این سرمایه گذاری کنم چه کنم، در حالی که میگفت من کنسرت گذارم، یک بار تئاتر گذاشتم، تئاتر یکی از دوستان رو تهیه کننده کرد، میگفت ولی تئاتر شما با اون خیلی فرق میکنه، این خیلی خوبه. که تو اون کار خوب قرار شد، من از ایران آقای نصیریان، خانم کابلی و آقای امین زندگانی رو که نقش عمده ای داشتن اینا رو برم، بقیه رو اونجا سالن گرفتیم و شروع کردیم با بچهای اونجا تمرین کردن، نقش کوچیک بود. بعد سر به زنگا که همه چیز تموم شد، من یهو دیدم مثلا قضایای یه جور دیگه شد. یه روز این آقای تهیه کننده اومد به من گفت آقا یه ماه بعد ما بندازیم عقب برنامه رو. گفتم آقا من با بازیگرام صحبت کردم، اونا هم اینجوری نیست که شما هر موقع شما خواستین، مثلا آقای نصیریان میگفت من تو این پریود زمانی میتونم بیام، اون ورتر بشه دیگه نمیتونم، چون من با جای دیگه قرارداد دارم. به هر حال نشد، به هم خورد. اینی که من عرض میکنم برای بردن تئاتر مشکلات اینجوری داریم، ولی فیلم نه، فیلم اون حلقه فیلم کارگردان میذاره زیر بغلش رو تهیه کننده هر جای دنیا هم بخواد بره میبره. ایناست مشکلات تئاتر. و الا همین الان هم من الان یه پیسی هست به نام دکتر نون که بر اساس یک قصه هست که آقای شهرام رحیمیان نوشته و اینو همین دو سه شب پیش با من تلفنی با صحبت داشتن، خود نویسنده پیداشم نمی‌کردم که من مجوز از ناشر گرفتم برای اجرای این. خود نویسنده خیلی اظهار خوشحالی کرد که آقا من خوشحالم، منتها حتی اون پیشنهاد داد که من دلم میخواد قبل از اینکه این ایران بذارین تو امریکا این پیسو بیاری روی صحنه. من الان برنامه‌م اینه که انشالله اینو کار کنم، چه قبل از اینکه تو ایران بذارم چه بعد از اون که در ایران بذارم، اینو ببرم اونجا و انشالله بتونیم در کشورهای اروپایی و در امریکا اینو نشون بدیم. به هر حال دلیل نداره، کاریست مال ماست، کار منه، من ایرونیه و به خصوص من مرزبان ایرونی که روی تئاتر ایرونی حساسم و 40 ساله دارم توی تئاتر خودم نفس میکشم و افتخارم میکنم بهش.
آره، من پرانتز بگم خارج از این بحث مصاحبه، من تو جای شما باشم تو لس آنجلس نمیرم، میرم نقاط دیگه، مثلا میرم طرف نیویورک، نیوجرسی.
اگر بدونین با ما چه کردن اینا
اونجا، یعنی در واقع مخاطبتون رو آمریکایی‌ها بگیرین.
آها،
و بعد ایرونیایی هم که خواستن بیان
بیان.
بله،
ما رو ایرونی ها فکر میکردیم.
بله، همیشه دچار مشکل است.
بله،
متاسفم.
بله، بله.
خب حالا برعکس، حضور حالا تنها کسی که گروه های تئاتر خارجی رو دعوت کرده توی جشنواره فجر بوده و دعوت کرده اومدن ایران، که حالا با ملاحظات ما و سیستم کاری و فکری اونها یه تعارضاتی هم معمولا وجود داره. حالا حضور او را با این شکل و شمایلی که ما دیدیم اینجا، که من خودم هم دیدم یکی دوتا شد، با این نظرتون چیه؟ اینا چه تأثیر داره؟
میتونید چیه؟ حضور اونا تو ایران یه خورده ماجرای شتر ماه پلنگه، ما نمیدونیم چیکار باید بکنیم. ببینید، ما خودمون میدونیم که خیلی از کارهایی هست که تو فرهنگ داره اجرا میشه و بسیار آثار خوبی هستن، چه آثار کلاسیک چه مدرن، همه آثار فوق‌العاده هستن و خیلی هم خوبه که بیان، ولی خب میدونین برخورد میکنن با مسائل عقیدتی و مسائل خطوط قرمز ما و اینا. خب نمیشه، و من میدونم چه مشکلیه وقتی این دوستان را میفتن میرن این ور اونور دنیا، به قول معروف زرمین باید دستشون بگیرن برن ببینن فقط کجا فلان پیس با خطوط قرمز ما جوره. خب اینا چه ارزشی داره؟ من اعتقادم برای اینه اینجور انتخاب کردن کار برای اومدن ایران، همون نیومدنش خیلی بهتره، چون چه فایده داره؟ من گهگاه در همین یک دو سه سال اخیر من دیدم پیس هایی بوده که نویسنده های معروف نوشتن در ایران، دانشجوهای ما اجرا کردن، حالا بچه حرفه‌ای بودن، دانشجوهایی که مثلا سال دوم دانشکده بودن این پیس رو اجرا کردن. من وقتی رفتم کار این دوستانی که از فرنگم اومده بودن با چه اهن طلبی، و خودتونم میدونین اونا چه ناز و نوزایی دارن و چه هزینه هایی دارن و چه مسائلی رو باید پشت سر بذارن و دوستان ما بپذیرن، وقتی من رفتم دیدم کار این دانشجوی سال دوی من خیلی بهتر از اوناست، این خیلی بهتر اونو فهمیده. خب این چه ارزشی داره که بخوان اینجوری بیاره؟ اگر قراره تئاتر از خارج بیاد، اصل ماجراش بیاد، خب بیان یه کار کنن، تماشاچی ها رو بیان لاقل گزیده انتخاب کنن، بگن آقا این همونجور که ما تو دانشگاه هامون مثلا یه سری کارهایی ممکنه ما داشته باشیم، من همیشه میگم کارهای تجربی باید تو دانشگاه ها اجرا بشه و بایدم بشه، تئاتر پیشرویه، تو دانشگاه ها اجرا بشه، برای اینکه مثل این دانشمندایی که تو آزمایشگاه ها کار میکنن، اونا باید راه رو برای ما باز کنن. من مرزبان، درسته گروتوفسکی بعد از 40 سال اومد گفت من کار تجربی دارم میکنم، ولی من امروز نه جرأتش دارم نه وقتش دارم نه میکنم این کارو، ولی جوونه پرشوره، وقتش داره، انگیزشو داره و باید بره این تجربیات رو تو دانشگاه بکنه. حالا این پیس هایی که از خارج ما دعوت میکنیم، اگر قراره دعوت بکنیم، اگر قراره اینقدر هزینه بکنیم، خب چه بهتر که ما بیایم بگیم آقا اینا رو یک سری تماشاگرای خاص جشنواره، مثلا آدمای متخصص مثلا باید این نمایشا رو بیان ببینه، که لااقل ما تو جشنواره اگر میریم میبینیم فقط عشقمون این نباشه از فلان کشورم تئاتر تو که داریم، عشقمون این نباشه که تئاتر فجر بین‌المللیه. بین‌المللی یعنی چه آخه؟ با یه کار بین‌المللی هم باید ببینیم، نه اینکه ما از 6 تا فیلتر بخوایم اون رو ردش کنیم بیاد اینجا. یادم چند سال پیش یک کاری از هندوستان من رفتم دیدم تو یکی از این سالونا، شب اول که رفتم دیدم عروسک بودن، یک کار عروسکی بود من دیدم. شب دوم یا سوم بود که رفتم دیدم، دیدم این عروسک شکمشو بستن که دیده نشه، چون این لباس هندی بود، خب شکم عروسک رو بسته بودن، یه چادر یه روتری هم سرش کرده بودن. ببین اینا این ابتدایی ترین چیزی که ما داریم تو این کارا میبینیم، حالا چه برسه به خیلی مسائل دیگه که خودتون بهتر میدونین که اتفاق بیفته.
چشم انداز تئاتر رو در آینده چجور میبینین؟ چه خطراتی تئاتر ما رو تهدید میکنه؟
اولا من بگم، چون من نمیخوام بگم آدم علکی خوشم، من آینده رو خوب میبینم، چون به یک سری از جوونامون خیلی اعتقاد دارم. اما متاسفانه ما همیشه در گذشته هم داشتیم از اینا لطمه از آدمایی میخوریم که چیزی نمیدونن و خودشون رو وصل میکنن به یه سری کارهای عجیب غریب، جیغای بنفش و نمیدونم همش هم از نمیدونم اسم فلان سبکم روش میذارن، شما میرین میبینین نه خودتون چیزی میفهمین نه خود اونایی که اجرا کردن چیزی میفهمن از اون کار، فقط یه جیغای بنفشی میکشن. این جیغای بنفش لطمه به تئاتر رو میزنه، لطمه به تئاتر سنتی و به تئاتر اصیل ما. نمیگم فکر کنین راجب تئاتر فولکلور رو صحبت نمی کنم، راجب تعزیه و نمیدونم سیاه بازی و نمیدونم نقالی اینا صحبت نمی کنم، راجع به تئاتر نوینی که به هر حال ما یه تئاتری به وجود اومده بعد از دهه 40 و اینا، یه تئاتری در کشور ما به وجود اومد. حالا اینا لطمه به اون میزنن و یواش یواش حس میکنم یه جوری، یه دفعه هم توی چند جلسه قبل بود یه اون یه جوری مثل این که اصلا به عمد به دیالوگ داره تجاوز میشه، اصلا دیالوگ مثل این که یواش یواش میخوان این دیالوگ رو بردارن از این کار، دو تا حرکت و دو تا جفتک وارو میزنن، پشتک وارو میزنن، اسمش گذاشتن تئاتر. بعد میرین وقتی میبینین، بعد آخرش از خود اون کارگردان یا اون نویسنده میگین خب چی گفتی تو این؟ بالاخره این تئاتر باید یه چیزی به من داده باشه، یه سری تصاویر عجق وجق و نمیدونم آب از اون ور سرازیر شدن. بله ما این کارا رو کردیم، ما هم تو تئاترمون بارون داشتیم، آب داشتیم، همه اینا. ولی وقتی من از اون سالن تئاتر میام بیرون سرسام نباید بگیرم، یه چیزی به من داده باشه. متاسفانه ما در آینده اگر از دست این سری از آدم ها نجات پیدا کرده باشیم، یه سری جوانامون خیلی خوب دارن کار میکنن، هم در بخش نویسندگیمون داریم، هم در بخش کارگردانیمون و هم در بخش بازیگریمون داد و خوب دارن کوشش میکنن و خوب دارن خودشون دور نگه داشتن از یک سری سریال های مبتذل تلویزیونی و یک سری فیلم های درجه 3 و 4 سینمایی، موندن تو تئاتر رو دارن کار میکنن.
یه مطلب دیگه هم که قبل هم یه اشارات کردیم و صحبت هم شد و اون تبدیل منابع ایرانی، ادبی ایرانی به کارهای نمایشی، حالا تئاتر هست، فیلم و سینما هم هست. هیچ من برنامه ای نمیدم، حالا باز این برنامه چه توی دانشگاه و سیستم های آموزشی که ما، چه توی سیستم های دولتی وزارت ارشادی ما، چه در دست بخش خصوصی ما، که این تبدیل بشه به یه فکر و یک احساس مسئولیت که ما بیایم تمرین کنیم، تجربه کنیم و منابع ادبی خودمون رو در واقع توش قطعاتی از نمایشی دراریم و کار بکنیم. این مشکل ما چیه؟
ببینید
ببخشید من اینجا بگم، به نظر من میاد که همه فکر میکنن یه چیز کهنه از دور خارج شده است.
اشکال همینه، بله همینه، بله.
شما کار شکسپیر یا یه کار انسانی اساسا هیچ وقت تاریخ مصرف نداره که میتونه همیشه داشته باشه.
بله ببینید جناب انوار، من خودم چون خیلی احاطه دارم به کار رادی، من حدود 12-13 تا آثار بزرگ رادی رو کار کردم. شما تو کار رادی و به همین دلیله که من اگر از ایبسن یه چیزی میخونم، اگر از میلر میخونم، وقتی نگاه میکنم از چخوف میخونم، میبینم به گونه ای رادی خود ما خیلی بهتر از اونا اینو عنوان کرده تو کشور خود من. ما یه خورده حالا به دلیل اون شرقی بودنمونه، به دلیل اون مأخوذ به حیا بودنمونه، معمولا از پایین به بالا نگاه میکنیم به این دوستان اونور آبیمون، باور نداریم خودمونو، نمیخوایم وایسیم. یادش بخیر یکی از اساتیدمون اونور آب میگه وقتی که روی صحنه وایسادی باید وایسی و بگی این منم، شما اون پایینین و مجبورین یک ساعت دو ساعت منو ببینین، منو نگاه کنین. ما اینا رو نداریم، ما تو زندگیامون اینا رو نداریم. همیشه دیدین که ما تو زندگی معمولیمون همه چی داریم همه، ولی بازم میگیم نه اختیار دارین، ما کوچیک شماییم، ما به قول یکی از ما خاک پای شما، ما نوکر شماییم. نمیخوایم باور کنیم که فرض بفرمایید ماجرای تراژدی که آقای رادی توی شب روی سنگ فرش ریز، مسئله که برای یه استاد دانشگاه پیش میاد، برای 100,000 تومان خانواده‌اش یهو به هم میریزه، زندگیش یهو به هم میریزه. ما نمیخوایم اینو باور کنیم که بابا این خیلی بهتر از مثلا مرگ پیشور میلر گفته. نمیخوام بگم اون بده یا این بده، کدوم بهتره. ما داریم، خودمون باور نداریم. آقای چخوف اگر داره راجع به نمیدونم باغ آلبالوش صحبت میکنه که چه و چه، ما در لبخند با شکوه آقای گیل به گونه ای داریم چیزهای خیلی بهتر از اون. نمیخوایم، ما قبول نداریم خودمون. همیشه مرغ همسایه برامون قاز بوده و همیشه از پایین به بالا نگاه کردیم. کیه که بخواد بگه شکسپیر فلان، ایبسن فلان؟ نه، اونا جای خودشون، احترامشون جای خودشون و آموخته های ما از اونا بوده. ما خیلی چیز از اونا یاد گرفتیم. اما به دوره بر خودمون نگاه کنیم، ما داریم جرأت نکردیم. ما البته من اینو بگم، من در جریان بودم، یاد رادی بخیر، در زمان حیاتش در یکی از دانشگاه های فرانسه یک سری از آثار رادی ترجمه شد و اونجا یکی از دانشجوهای خود ما که در اونجا بود این کارو کرد، ترجمه کرد و اونجا به عنوان رسالش عرضه کرد. اونجا از این جور کارا اگه بشه، من فکر میکنم یواش یواش بیشتر شناخته میشه و بیشتر دوستان جرأت میکنن از این کارا بکنن.
یه بخشم بحث من سر حالا برای بهتر شدن تئاتر ما، شما چه پیشنهادی
دارید؟ ببینید، ما یه مقدار متاسفانه من از اول شروع کنم، یکی از مشکلات ما و یکی از این باری به هر جهت بودنهای تئاتر ما که یه خود دوچارون شدیم، دانشگاه های ما هستن. دانشگاه هامون به چند دلیل مشکل دارن. یکی خود اساتید هستن. من الان وقتی در کل ایران نگاه میکنم، به هر حال من کارم اینه، من مجبورم با دانشجو، با بازیگر، با هنر پیشه، با کارگردان در ارتباطم، در نتیجه با خود بچه های دانشگاهی هم در ارتباطم. در کل دانشگاه های ایران که من نگاه میکنم، بی اغراق شاید اساتیدی که ارزش آموزش داشته باشن، ارزش تدریس داشته باشن در دانشگاه ما، بی اغراق از انگشتای دوتا دست تجاوز نمی کنن. شاید 10 نفر باشن که آدمایی هستن که می گنجن در اون چارتی که ما بذاریم برای آموزشی، برای تدریس در دانشگاه همون. و این رشته سر دراز داره، از گذشته ها همینجوری اومدن. ببینید، ما هر چه جلوتر اومدیم، سطح آموزشی دانشگاه همون اومده پایین. هر چه جلوتر رفتیم، به جای اینکه بهتر بشه، بدتر شده. متاسفانه زمان شما ببینید، زمانی که ما دانشجو بودیم اساتید کیا بودن؟ آقای بیضایی بود، آقای سمندریان بود، آقای دکتر امیر حسین آریانپور بود، آقای دکتر رهاورد بود، آقای دکتر ام الان حضور ذهن ندارم بخوام اینا همه رو همشون آدمایی بودن سرشون به تنشون می‌مردید و حرف اول می‌زدن، هر کدومشون چندین کتاب داشتن. آقای آریانپور اگه جامعه شناسی به ما میگفت، خودش جامعه شناس بزرگ بود، آرزوی همه دانشکده ها بود که این بره این آدم اونجا تدریس کنه. بیضایی به گونه دیگه، سمندریان به گونه دیگه، نمیدونم همون آقای دکتر رهاورد به گونه دیگه و و و و دکتر ممنون به گونه دیگه. الان کیا دانشگاه را شما نگاه کنید، کیا دارن تدریس میکنن تو دانشگاه؟ شما ببینید کیا دارن تدریس میکنن. شما من در سال 1385 اگر تاریخشون یک دونه یه بازیگر داشتم که این من دیدم این نه بیان خوبی داره نه فیزیک خوبی داره، یه نقش کوتاهی بهش داده بودم، بهش گفتم عزیز من شما جشنواره تموم شد، من این نقش رو به شما نمیدم، برای اجرای عمومی من یه بازیگر میارم. تو شروع کرد که آقا من فلانم، من به همه دانم، این فوق لیسانس من اینو. گفتم از این من فوق لیسانس تو رو که نمیخوام نشون مردم بدم، من تو رو روی صحنه باید نشون بدم. و من این آدم رو گذاشتم کنار. الان شاید حدود 10 ساله همین آقا توی دو تا دانشکده داره کارگردانی و بازیگری تدریس میکنه. ببینید این نیست که از همه جا آدم رونده باشه بیاد اینجا بره دانشگاه تدریس کنه. تدریس باید به هر حال یه چیزی بده به اون بدبخت دانشجوی. دانشجو همون یه جوری سرکارن، یه 4 سال قراره برن اون تو باشن. من گهگاه برای این کلاسای آزادی که وجود داره دوستان میگن آقا برای تدریس دعوت میکنن، میگم آقا ما تو 4 سال تو دانشگاه چی یاد مردم بچهای مردم میدیم که میخوایم حالا بیایم تو 6 ماه یا تو 1 سال میخوایم یاد بچه مردم بدیم، کلی هم پول ازش بگیریم، آخه چی میخوای یادشون بدین، با چه پشتوانه ای؟ اینه که اشکالات ما یکیش از اونجاست، از دانشگاه های ماست که داره رو به تازه رو به بدی هم داره میره، رو بدتر هم داره میشه روز به روز. حالا اگر شما در سال میبینین 4-5 تا از این 800 نفر خارج خروجی 4-5 نفر آدم استثنایی تو اینا وجود داره، این دیگه عجیبه. برای اینکه آخه در برابر 800 نفر 4-5 نفر چه فایده ای داره که داریم این 4-5 نفر؟ این 4-5 نفر من فکر می‌کنم خودشون به هر حال داشتن دیگه، اومدن حالا دانشگاه هم اومدن. از اون طرف ورودی های دانشگاه همون هم آخه بدبختیه، هر کسی از هر جا رونده شده و مونده شده اومده تو این رشته، هم گفته حالا میریم اینم امتحان میدیم، حالا از قضای بد روزگار اومده افتاده تو دانشگاه در رشته بازیگری. من آدمی بوده اومده سر کار من به عنوان بازیگر که من کار بهش بدم، خودش گفته پشت صحنه به من کار بده، فارغ التحصیل دانشگاه بوده پشت صحنه. گفتم خب چرا نمیای روی صحنه، تو همه عاشق اینن که تو از دانشگاه ده. گفت آقا من تو دانشگاه هم سر تا سر این 4 سال وقتی سر کلاس بازیگری میرفتم عزا میگرفتم، اما اتودایی که میخواستم برای استاد نشون بدم عزا میگرفتم. ببینید آخه این با چه انگیزه این میخواد بازیگر، برای چی اومده این رشته جای یه بدبخت دیگه ایرم گرفته؟ اینجاست که ما یه خورده مشکلات اینجوری داریم، این در دانشگاه همون. از این طرف مسائل دیگه که خودتون بهتر میدونین، به هر حال نون دونه 1500 تومن 2000 تومنه، گوش کیلو نمیدونم 40000 تومنه. اینا زندگی اینا هم دارن تو همین مملکت زندگی میکنن، همه چی وصله به همه. طرف میاد با عشق هم میاد، اون بازیگرای خوبه میگم ها، اون 4-5 نفری که در هر سال ما داریم که اینا باز خودشونو به یه جایی نجات دادن، یه قایقی گیر آوردن تو این بلبشو خودشونو نجات دادن. خب اونم وقتی میاد بازیگر خوبی هم هست، میاد دوتا تئاتر بازی میکنه، میشناسنش، جذب سینما و تلویزیون میشه و میره. من گهگاه میگم بعضی این دوستان مثل این میمونه که باباشون فلانیه، همش میگن خدا رحمت کنه پدر من فلانی بود، ولی حاضر نیستن شب جمعه یه خیراتی برای این پدره بکنن. من به این دوستان گهگاه میگم، میگم آقا سالی یه بار بیاین برای سیقل زدن خودتون، برای بهتر شدن خودتون سالی یه بار بیاین یه تئاتر کار کنین لااقل. من خودم همیشه افتخار کردم، یا یکی از دوستام همین آقای فردوس کاویانی که صحبتشان بود، الانم حالش خوب نیست، من کم دیدم آدمایی مثل این که خودشون زندگیشون اول تئاتر باشه. همین آقای کاویانی وقتی میخواد بره دنبال یه سریال، میومدن دنبالش یه فیلم، به من زنگ میزد آقای مرزبان من میخوام برم سر یه سریال، تو تئاتر نمیخوای شروع کنی؟ ببینید این خیلی ارزشمنده، چون من مگه از نظر مسائل مالی چقدر میتونستم بهش بدم؟ دستمزدای تئاتر ما پایینه. ببین اینا همه به همه وصله به همه ها. مملکت ما جوری نیست که همیشه من گفتم تئاتر توی همه کشورها پشتوانی اصلیش دولته. تئاتر واقعی رو من دارم اسمش رو برم. اگر ما توی انگلیس میبینیم نمیدونم او کلکته و نمیدونم کریزی هورس و نمیدونم اینجور کارا شیش ماه رزرو مردم میرن، اون یه تئاتر خاص خودش هم به جای دیگه میتونه کمک کنه، کلی کمپانی‌ها رو میتونه پشتیبانی کنه. اصلا مردم اونا نمیرن تئاتر ببینن که یه مسائل دیگه است که میرن اونا بدن اوریان فلان خانم رو برن نگاه کنن، اونو که نمیرن تئاتر ببینن. ولی تئاتر تو همون انگلیس نشنال تئاتر وقتی هست بازیگراش دستمزد حسابی میگیرن، کارگرداناش دستمزد حسابی میگیرن و اونا کارهای ارزشی میارن. شکسپیر، ایبسن، میلر، پینتر و و و تمام این بزرگان جهان رو کار میکنن. اون به پشتوانی دولته. اونا که اونقدر از ما از نظر فرهنگی جلو هستن. حالا ما به خصوص همه کشور جهان سوم و در کشوری مثل کشور ما باید دولت پشت تئاتر ما باشه. باید هزینه کنه. اگر هزینه بکنه این بابایی که میاد و بازیگر خوبیه، کارگردان خوبیه، خب میمونه. دلیلی نداره این بره. من بازیگرها رو دیدم که به من میگفتن، خدا رحمتش کنه خسرو شکیبایی رو، میگفت من اگر یک دهم دستمزد سینما رو تئاتر بتونه برای من تامین کنه، من مگه دیوونم برم سینما کار کنم؟ ما امثال اینا خیلی زیاد داریم که برای تئاتر دلشون میتپه، منتها اونا هم زن و بچه دارن، اونا هم قضا دارن، اونا هم تو همین این مملکت دارن زندگی میکنن. اینا همه وصلمه. ببین تمام اینا باعث میشه که ما تئاترمون روز به روز هی ضعیف‌تر بشه، مگر اینکه انشالله یه معجزه‌ای بشه و یه خواب نمایی دوستان بشن یهو بلندشن بگن آقا بودجه تئاتر اینقدر، بازیگرا اینقدر و و و این مسائل، که اون موقع تئاتر ما یه تکونی خواهد خورد انشالله.
حالا شما چون به درستی اشاره کردیم به منابع مالی در واقع تئاتر، من سوالم این است که نظرتون راجع به ضبط ویدئویی نمایش‌های ما و ورودش به شبکه‌های خانگی چیه؟ چرا این اتفاق نمی‌افته؟ چون بالاخره احتمالاً هستن کسایی که توی ایران که دوست دارن تئاتر ببینن و هیچ امکانی که بیان تالار سنگرش و تالار وحدت ندارن.
بله.
ولی میتونن حداقل نمایشاشو ببینن با یه عدد خیلی کم در شهر خودشون.
بله.
این اتفاق چرا نمیفته با ما یک منبع مالی برای تئاتر؟
بازم نمیدونم، چون من فکر میکنم، البته مثلا من خودم الان دو تا کار آخرمو اینا رو من دادم که برای رسانه‌ها یه فکری بکنن ببینن آیا میدونید خود اونم باز انقلتای فراوانی داره. الان من حدوداً یک سال هست من همین دوتا کار رو دادم، هنوز به من جواب ندادن که آقا بالاخره ما میخواییم نمیخواییم. در حالی کارهام جدو کارهای پر تماشاچی بوده، تماشاچی فراوان بوده، اقبال فراوان بوده، هر کدوم 45 شب 50 شب اجرا شده، تماشاچی فوق‌العاده استقبال کرده. نمیدونم این ماجرا باز برمیگرده، من احتمالاً برمیگرده به اون مسائل آدم‌ها که تصمیم میگیرن. برخی آدم‌ها فقط مسئولیت یه جایی رو گرفتن که باشن اونجا، صبح بیان یه چیزی رو امضا کنن، بعد از ظهر برن، دل نمی‌سوزنن. ولی اگر کسی به فکر تئاتر باشه توی همین دوره خودمون، تو همین جامعه خودمون، مسلماً فکر میکنن که از نظر درآمدم من فکر میکنم درآمد بدی نخواهد داشت. یا اگر میشه بازم اینجا دولت میتونه پا پیش بذاره، برای اینکه اولا میتونه پولشو دراره خودش، یه هزینه بکنه، ولی وقتی از فروش خود اینا میتونه هزینهشو دراره. چرا نمیان جلو نمیدونم. باز برمیگردیم به اینکه من یک دفعه به یکی از مسئولین چند سال پیش، به یکی از مسئولین مرکز هنرهای نمایشی گفتم آقا این پیس من داره کار میشه؟ نه من نوعی رو دارم میگم. همین الان که دارین قراردادش میبندین بگین آقا ما اینقدر به تو میدیم، یا قبل از اینکه در تهران اجرا کنی یا بعد از اینکه در تهران اجرا کنی، برو آقا زاهدان و نمیدونم شیراز و مراکز استان رو، چند تا شهرستان رو بگید، نقاط محروم رو هم انتخاب کنین شما، که فکر نکنید ما میخوایم بریم اونجا خوشگذرونی. بریم اینو برای این مردم نشون بدیم، چون آقای انبار جوانای شهرستانی ما الگو ندارن. الگوهای بازیگری جوانای شهرستانی ما شده همین سریالای تلویزیونی که خب ما میبینیم چی دارن نشون میدن. چیزی در تئاتر به عنوان الگو برای جوان شهرستانی وجود نداره، و برای تماشاگر خاص تئاتر هم اگر در شهرستان باشه ما بازم الگو وجود نداره. این است که بهترین راهش اینه که خود دولت پا پیش بذاره، بگه آقا اینو که شما اومدین کارتون کردین، هزینه هم اونقدر نداره، ما اینقدر به شما میدیم، گروه اجرایی اینقدر به شما میدیم، اینو بدین به ما، بفروشیم به ما. حالا خودشون هر کار میکنن، والا سودم خواهند کرد اگر این کارو کنن. ولی اینجاست که باز من دارم میگم که پیدا کنین پرتقال فروش.
نظرتون راجع به نقد در حوزه تئاتر چیه؟ و ما نقد بسیار مهمه، ما الان کیان هستن نیستن داریم نداریم؟
ببینید من اتفاقا نقد رو یکی از ارکان لازم برای تئاتر میدونم، و خودم برخلاف خیلی از دوستان که با منتقدا زیاد رابطه خوبی ندارن، من خودم با بیشتر منتقدینم، منتقدین خودم ها، رابطه دوستی خیلی خوبی دارم. و جالبه که دوستی هم از نقدهایی بوده که اینا برام نوشتن، نه نقدهای بهبچه‌ای که برای من کردن ها، نقدهایی که اتفاقا اومدن حتی به نقاط ضعف کار من اشاره کردن. من اعتقاد دارم که من علت اینم که من رابطه خوبی با منتقدین دارم، چون میگم من حق ندارم از منتقد بخوام فقط خوبیای کار منو ببینه. منتقد حق داره اون نیمه خالی لیوان رو فقط ببینه، حق ما بهش بدیم، کارش همینه. حالا بعضی منتقدا نصفه پر لیوان رو هم میبینن، نصفه خالی رو هم میبینن، بعضی فقط نصفه پر میبینن، ولی هیچ اشکالی نداره که یک منتقد فقط نیمه خالی لیوان رو ببینه. این برای من کارسازه. من در کار آینده که بخوام کار کنم، اگر آدم منصفی باشم، من از اونا استفاده میکنم برای کار خودم، و توی کار بعدی مسلما سعی میکنم که برای اون منتقدم که این برداشت رو داشته، من برای اونم کاری کنم که اونم متوجه بشه که من نظرم این بوده. یادم افتاد از یک خاطره از زندیاد رادی داشتم. رادی نمایش پلکانی که ما روی صحنه بردیم، همیشه تا آخر عمرش این به صورت شوخی میگفت، همیشه میگفت یا مثل اون آقای منتقدی که پلکان که اومد روی صحنه، گفت ما تو این پلکان نوشته بود ها، ما تو این پلکان نه نردبانی دیدیم نه پلکانی دیدیم، پس این چرا اسمش رو شما گذاشتین پلکان؟ ما اینجوری منتقدم داشتیم که البته من همونم بهش حق میدم. من به آقای رادی همیشه بحثم بود، میگفتم اونم حق داره آقا، ما یه جوری بیاین کار کنیم که اونم که دنبال نردبان یا پلکان توی صحنه است برای نمایش پلکان، ما اونم قانعش کنیم، به اونم یه چیزی ما داده باشیم. اینه که من همیشه میگم حق با منتقدینه. ما الان منتقدینه، اون منتقدینه حدود 40 سال پیش رو نداریم، بله، ولی یه چند تا منتقد خوب داریم که خوب تحلیل میکنن، خوب میشکافن، که چون به هر حال میدونید منتقد درست مثل اون پزشکیه که میره تشریح میکنه جسد رو، میشکافه همه چی رو، قلب و نمیدونم رگ و پی و همه چی رو دونه دونه نشون دانشجو میده. اینی که ما الان بازم داریم، من هیچ ابایی ندارم یه عده ایشون که اسم ببرم، حالا به عقیده و ایدئولوژی ایناشون من مطلقا کاری ندارم. من فقط نقد هایی که اینا می نویسن، چون تعقیب می کنم نقد ها رو و باور دارم که نه منتقد سازنده است توی کار تئاتر. چون من یادم انگلیس بودیم، وقتی می‌خواستیم بریم یه تئاتر ببینیم، مثلا فلان دانشجو میگفت نه بذار من دو تا نقد دیگه بخونم ازش بعد برم. مثلا ما خودمون میگفتیم نه ما یه نقد خوندیم، یعنی ما با پیش زمینه ای میرفتیم یه تئاتر رو میدیدیم. البته این برای ما هنوز اینجا جا نیفتاده که دو تا سه تا نقد بخونیم راجع به یه کار بریم ببینیم. شاید هم نیست اونقدر نقدی که ما بخونیم و بریم ببینیم، ولی من با اعتقادی که به اینا دارم هستن. هنوز همایون علی‌آبادی گهگاه هنوز مینویسه، نصرالله قادری مینویسه، خوبم مینویسه، رضا آشفته هنوز خوب داره مینویسه، و تا اونجایی که من تو ذهنم الان حضور ذهن دارم اینا رو گهگاه میبینم که نقد های خوبی مینویسن و خوبم است. حالا گهگاه میبینم برخی از دوستان دیگه مثل از قبیل دکتر صادقی و نمیدونم اینا هم گهگاه میبینم اینا هم دستی به قلم میبرن برای پی اس های دیگه نقد های مینویسن. به هر حال نقد های خوبی داریم و من خودم اعتقاد 100% دارم به کار منتقدین.
شما قاعدتا برای هنرمند نقش اجتماعی قاعد هستید.
100%.
شما یک هنرمند چه مسئولیتی داره؟
ببینید من تو صحبت های دو سه جلسه قبلم یه قصه از هرمان هسه براتون گفتم، اون جریان گاوا، گله گاو رفتن. یک هنرمند به صورت یه آلارم، من معتقدم به صورت یه زنگه، به صورت یک اطلاع دهنده است، به صورت یک حس، اگه بخوایم اینجوری بگیم، یه حس اینترنتی جامعه است که قبل از اینکه جامعه خودش متوجه بشه این یه جوری متوجه جریانات هست. ما اعتقادمون بر اینه که هنرمندامون یه مقدار یه قدم جلوتر از جامعهمون هستن و باور دارن و میبینن یه چیزایی رو که جامعه معمولیمون نمیبینه اونها رو. وظیفه یک هنرمند، رسالت یک هنرمند اینه که آگاه کنه دوره بریاشه. اگر بخواد فقط کار کنه، بره روی صحنه، که رفته باشه روی صحنه چه ارزشی داره؟ من مرزبان امروز توی دهه 70 سن خودم، من دیگه آقای انوار شهوت روی صحنه رفتن ندارم، من دیگه گذشته که بخوام خودم نشون بدم که چی بشه، به کی نشون بدم، برای چی نشون بدم. حالا گرچه تو یکی از این دستگاه‌های دوستان که ما برای همین تانگوی تخمرغ داغ ما رفته بودیم اونجا، اون مسئول اونجا برگشت بودن گفت این کارا چیه، میخوای معروف بشی؟ خب در اونجا من گفتم چی بگم به این آقا، من چه معروفیتی که آقای فکر می‌کنم امین زندگانی بود یا آقای نصیریان، برگشتن بهش گفتن آقا این تو نمی‌دونیم چقدر واردی مرزبان تو این کار، به الان می‌خواد چی بشه، این الان کارگردانی ما رفتیم داریم براش بازی می‌کنیم، تو دیگه چی میگی؟ من دیگه امروز نمی‌خوام چی، نمی‌خوام آخه، که می‌خوام چیکار کنم؟ مثلا شهرت می‌خوام، منتها من اگر قرار کاری بکنم، تئاتر روی صحنه برم، باید اون آلارم رو داشته باشم، باید اون آگاهی رو بدم، اون وظیفه و اون رسالت آگاهی دهنده رو به اطرافیانم در اون حدی که خودم میفهمم، من نمیگم عقل کلم، من در اون حدی که من میفهمم باید بدم. و اگر و همینجام بگم، من کلن خودم از تئاتر عقیم، تئاتری که فقط بره روی صحنه، که رفته باشه روی صحنه، هر چند زیبا باشه، هر چند شاهکار زیبایی رو طرف خلق کرده باشه، اگر فکری نداشته باشه و برای بیان یک فکر نباشه، من ارزشی برای اون تئاتر قائل نیستم و خودم هم این اعتقاد رو دارم و معتقدم هنرمند این اولین وظیفه‌شه.
خب این سیم اومده بیرون.
سیم من
برای
این کار رو بیدم. آقا ما چاییمون هم آماده است.
این تموم میشه. خیر. بفرمایید که نظر رو تو هنرهای جدیدتر مثل ویدیو آرت، پرفورمنس، چیز ما همسایی
نچید. اگر آگاهانه باشه، من مخلص شما هستم و دوست دارم و کسانی هم که میرن تو این رشته ها کار میکنن دستشون هم میبوسم. ولی اگر ناآگاهانه باشه، به خصوص این روزا خیلی مد شده همین پرفورمنس، آقا هر کاری که میکنن میبینن به هیچ جا نمیتونن، دیگه هیچ چی نمیفهمه، میگن این پرفورمنسه. میگه آقا این پرفورمنس باید یه فکری پشتش باشه، یه چیزی بگه. آقا تو با این پرفورمنس اون نیست که فقط شلنگ تخته بندازی، تو چی میخوای بگی؟ درسته که تو در فلان بخش تئاتر تو دیالوگ رو حذف کردی اصلا، ولی با اون حرکتت باید اون دیالوگ رو به من اون مفهوم رو باید به من بدی. من در خیلی جاها شده که من یادمه در یک کاری در شب روی سنگ فرش خیز، باز دوباره یاد اون افتادم، در یه صحنه ایست که پسر خاله اون دختر خانم نابینا که دختر دکتر مجلسیه، توی خونه شب یلداست، پسر خالش وارد خونه میشه. رادی جوری اینو نوشته، تو کاری رادی معمولا این است، یه علامت سوال همیشه میذاره که میگه تماشاچی من بره فکر کنه. نشستن اینها دو نفر، دخترک و پسر خالش، دارن قهوه میخورن. تو هین این قهوه خوردن تجاوز میکنه پسره به دختره، هیچ حرکتی نیست، با دیالوگ فقط. تو دیالوگ ها ما تموم که میشه میبینیم صحنه بعد دختره میره خودکشی میکنه، که بعد ما میفهمیم که این تجاوز کرده. من برای اجرای این فکر کردم، اومدم این قهوه خوردن رو برداشتم و یک کار حرکتی گذاشتم. حالا دوستان رفتم تو مایه پرفورمنس و این حرفایی که دوستان میگن اجرا کردیم. زندیاد رادی برگشت به من گفت اگه من 20 صفحه مینوشتم مثل این تصاویری که تو به من دادی نمیتونستم حرفمو بزنم. ببینید اینجوری باشه هیچ اشکال نداره، ولی اینکه ما فقط بگیم یه خورده چرنگ تخته بندازیم و نمیدونم پشتک وارو بزنیم، اینو نیست که اینا پرفورمنس نیست. آگاهانه باید باشه.
رابطه مدرنیسم با هویت ملی چیه؟ این جهانی شدن چه تأثیری در بقای هویت ما خواهد داشت؟
ببینید ما محکومیم به طرف مدرنیسم بریم. ما نمیتونیم چشمونه ببندیم و بگیم که نه. درست مثل این میمونه که ما توی سینما نشسته باشیم تصاویر سینمایی رو سه‌بعدی رو ما روی پرده ببینیم و چشمونه ببندیم بگیم ما نمیخوایم اینا رو ببینیم. ما به طرف مدرنیسم خواهی نخواهی جبر ما رو میبره به طرف مدرنیسم. منتها این باز باید ناگهان از حول حلیم تو دیگ نیفتیم. آگاهانه اینجا باید باشه. من یادمه در سال 1380، من اینو همه رو که میگم برای اینکه اتفاق افتاده برام، باغ شبنمای ما، همینجا تو پرانتز عرض کنم، دو سه تا پیس رادی هست که رادی به یه صورتی خیلی زیبا توی کار رئال یهو زده رفته به طرف پرفورمنس و به طرف یه سری کارهای مدرن، نمیخوام حتی هیچ کدوم اسمشو بذارم. توی و پست مدرنیسم توی دو سه تا کارش این کار کرد. توی باغ شبنمای ما هست، یه کار رئاله ولی شما میبینین یهو صحنه‌ای هست. شما تو باغ شبنما مثلا زمان و مکان رو پیچونده، رادی از بین برده. شما در آن واحد میبینین همه چی تغییر کرد. زمان سیاله، مکان سیاله و یه اتفاقات دیگه. توی هاملت با سالاد فستش هم این همین رو داره. من تو باغ شبنما یه اشاره اونجا توی یه مصاحبه داشتم اشاره کردم که به زیباترین نوع رادی اومده خیلی آروم صحنه‌ای رو رفته به طرف پست مدرنیسم، که اصلا اون موقع اینقدرم اسمی نبود از مدرن و پست مدرن و این صحبت ها. و رادی این کارو کرده، در یکی دو تا آثار دیگه‌ش هم این کارو کرده. من اینو به این دلیل مثال زدم که اگر آگاهانه باشه ما یهو نمیریم تو دیگ بیفتیم همه چیزمون یادمون بره. تئاتر خودمون همراهمونه، ولی ما میتونیم از اونها هم سود ببریم. اینه که مدرنیسم بالاخره ما خواهی نخواهی میریم به طرفش و بایدم و بریم و باید استفاده کنیم و یواشوش یه زبان بین المللیه، این ما مجبوریم بپذیریم و بریم به طرفش.
و هویت ما چی میشه؟
ما هویت عرض کردم به شرطی که هویت و شناسنامه‌مون رو گم نکنیم، ما اینو داشته باشیم همراه خودمون، ما بریم از اون استفاده کنیم ولی هویت و شناسنامه‌مون رو همیشه همراه خودمون داشته باشیم.
جهان، انسان و یا جهان در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چه سمت پیش میاد؟
من اسم بدی دارم براش، من احساس نابودی میکنم. اصلا حس میکنم که بشر یواش یواش میره، که شاید مغز من اینجوری به من میگه، داره میره که نابود بشه به دست خودش. ما یک روزی به دست خودمون نابود میشیم. حتما شنیدین میگن از انیشتن پرسیدن، گفتن که به نظر تو جنگ سوم جهانی با چه ادوات جنگی خواهد بود؟ انیشتن گفت جنگ سوم رو نمیتونم بگم، ولی میدونم که جنگ چهارم با تیر و کمان خواهد بود. ما میریم که نابود بشیم. بشر یه روزی خودش رو با دست خودش نابود خواهد کرد و بر میگرده دوباره به دوران همون عصر حجر و این صحبت ها، که دوباره تیر و کمانش رو برداره و بره تو جنگل و از ترس شیر و ببر و نمیدونم آسمون رعد و برق و اینا بره وحشت کنه و بره آینی به جا بیاره و باز دوباره این دوره تسلسل طی بشه.
در اصل دیجیتال تئاتر به چه سمت پیش میره؟
اینو بذارید حس خودمه بگم آقای انوار. من یه جوری، چون خود یه زمانی من خودم میگفتم آقا همه چیز داره انقدر به سرعت برق داره اتفاق میفته که آدم هنوز یکی رو حظ نکرده باید بره قسمت بعد و مثل یک تصاویری میمونه که شما توی قطار توی ترن نشستین با سرعت این داره میره، شما یه سری مناظر میبینین هنوز یه چیزی رو ندیدین رفتین به، و مغز من اجازه نمیده اینا رو پشت سر هم بخوام به مغزم بسپارم. دچار یک گمگشتگی شدم من تو این ماجرا و فکر کنم بیشترم میشم اگه عمرم به خودی خودی بیشتر ادامه پیدا کنه، بیشتر گم میشم. من در عصر دیجیتال این حسو دارم که دارم یه سری تصاویر زیبا رو توی یک ترن نشستم و با سرعت دارم میرم و یه سری تصاویر رو از دست میدم، زیبایی ها رو دیگه دارم گم میکنم. فقط با سرعت، فقط سرعتم زیاد شده و دارم هنوز لذت یک زیبایی رو هنوز ندیدم، میرم به طرف یه تابلو دیگه، اینجوری بگم هنوز اونو ندیده رد میشم میرم به یه تابلو دیگه. اینه که هضم نکرده باید برم یه چیز دیگه ای رو باز ببینم.
تئاتر چی میشه؟
من متاسفانه اشکال کارم همینجاست که میگم ای کاش بچه های تئاتر همین چیزی که الان بحث کردیم، به هر جا میریم این هویت خودمون و این اصالت خودمون و این تئاتر خودمون، این کوله بارمون رو نذاریم پایین، این همراهمون باشه، اینو داشته باشیم.
هر
بداخره ناچار، عرض من توی یک صحبت قبلی گفتم ما ناچاریم به طرف مدرنیسم بریم، به هر حال ما رو نابود خواهد کرد، ولی لااقل یه خود دیرتر یه خود خودمون حفظ کنیم، ما یه خود مقاومت رو نبکنیم لااقل.
شما توی نمایش ها عمدتا بحث مرگ و زندگی خیلی مطرحه.
بله.
و شما این صحنه های لحظات رو تو نمایش های مختلف معمولا رو صحنه نمایش کنید. شما چه برداشتی از مرگ و زندگی دارید؟
ببینید، نمیدونم، از زمان کودکی متاسفانه من خودم، چون خب من توی خانواده مذهبی بودم، مادرم مذهبی بود و ما هر جا میرفت بالاخره ما وبالش بودیم، ما رو میبرد، چه توی حرمی میرفت زیارت یه محل زیارتی میرفت، هر جا میخواست بره یا تو روضه خونی یکی میرفت. متاسفانه ما رو خیلی تو بچگی ترسوندن
از مرگ.
از مرگ، بله. در حالی که امروز من میبینم مرگ چیز بدی هم نیست، اصلا مرگ و زندگی لازم ملزوم هم هستن، باید باشه. به قول معروف اون در دادگاه عدل الهی سزای هر زیستنی مرگه، بالاخره باید رفت. و این وحشت ما که داشتیم، من داشتم لاغر، اینو من راحت بگم، ممکنه خیلی ها نداشت، من داشتم، از کودکی تو ذهن ما کردن اون چیزهایی که راجع به شب اول قبل به من گفته بودن، اون چیزهایی که اون شیری که خورده بودم از لای ناخونام میزد بیرون، اون سر من که به سنگ لحد میخوره، اینا رو انقدر این تو این روزخونیه که من با مادرم میرفتم میگفتن، من وحشت داشتم و نمیدونستم چه کنم. امروز به جایی رسیدم که نه که فکر کنین خیلی کامل شدم، نه، باور دارم و فهمیدم که مرگ چیز بدی نیست، یه خوابه، یه خواب شیرینی هم هست، خیلی هم شیرینه. من تو این ماجرای خونریزی مغزیم، حالا یا سکته مغزیم که 2 سال پیش اتفاق افتاد، وقتی که یکی دوتا روزنامه ها اومدن مصاحبه با من داشتن، به من میگفتن شما راجع به مرگ چی فکر میکنید؟ گفتم الان دیگه راجع به زندگی از من بپرس، مرگ که هست، خب مرگ هیچ، آدم میمیره دیگه، تموم شد رفت، اتفاقی هم نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته، یه خواب شیرینیه که آدم، البته کسی از اون ور نیومده به من بگه چیا در انتظارته، ولی من تا اونجایش که رفتم، تا اون مرزی که رفتم، دیدم چه خواب شیرینیه. پس من خیلی راحت پذیرفتم و امروز که من دارم الان در خدمت شما صحبت میکنم، به همون اندازه که زندگی رو دوست دارم، مرگم برام همون اندازه شیرین و دوست داشتنیه، چون چیز مهمی نیست. فقط ای کاش، این رو عرض کنم، ای کاش که میدونم امکان نداره، خودم میگم ای کاش میتونستم 2 ساعت 3 ساعت یه نصف روز قبل از اینکه قراره برم مطلع بودم که یه سری کارامه میکردم، کار ناتمامو، چون کارامه کردم. من به خودم بدهکار نیستم، به زندگیم بدهکار نیستم. اگر سختی کشیدم در دوران جوانی و کودکی، برای امروزم بوده، دوست داشتم. امروز نمیگم من آدم مولتی میلیاردری هستم، نه، ولی همینو دوست داشتم، همین مرزبان امروز رو آرزوم بوده، در همین حد. این آرزوم پول فراوون و گنج قارون و نمیدونم مال چی و نمیدونم باغ فلان، اینا نبوده، همینو بوده بتونم تئاتر کار کنم، بتونم با مردمم رابطه برقرار کنم، بتونم حرفمو به مردمم منتقل کنم. امروز من اینو دارم، پس خوشبختم. هر وقتم که برم، من آمادگی چی دارم؟ یه زن دارم، یه دختر دارم، و اونام اگر نگرانی دارم، اینو بگم، اگر نگرانی یه ذره دارم، یه اپسیلون نگرانی دارم، به خاطر ناراحتی اوناست که اونم 2-3 ماه بعدش تموم میشه.
خب حالا یه سوال میام، یک دو تا دیگه بیشتر.
خواهش.
یه بحثی هم گاهی در میگیره، بعضی جا مطرح میشه تحت عنوان عشق بلا شرط. شما چه
تعبیر
از عشق بلا شرط
دارید؟ ببینید، راستش رو بگم باورش ندارم من. اصلا عشق بلا شرط نیست. نه یکی دوتا که شروطی دارد و باید داشته باشه. گذشت اون زمانهایی که من این گل رو فقط بپذیرم و بخوام چون این گله، چون این زیباست. نه، خیلی شروطی اطرافش هست که باید اون شروط رو داشته باشه که من این عشق رو بهش داشته باشم. نمیشه، من باور ندارم.
حتی یه مادر نسبت به فرزند،
باور کنین همونم باز یه شروطی داره. خیلی ببینید، مادر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به مادر،
فرزند نسبت به مادر خیلی
خیلی زیاد، ولی مادر نسبت به فرزند بازم یه درصدهایی باز داره و به همین دلیل هم است که پسر یا دختر ناخلفم، فرزند ناخلفم به وجود میاد دیگه. همینجاست که ناخلف میشه، یهو پدر مادر قبولش ندارن. همیناست که بعضی از مادران یا پدران آغ میکنن فرزند رو. همینجا به هر حال یه چیزی وجود داره، یه درصدی به هر حال اونم هست.
امروز تو دنیا چی چیز بیشتر از همه شما رو شگفت زده میکنه؟
اینی که ببینم آدما همه با هم مهربون شدن. اینی که ببینم آقای ترامپ یه روز صبح بلند شه بیاد بگه آقا ول کنین این حرفا، اصلا جنگ یعنی چه؟ همه برادریم، همه مهربون باشیم، همه عشق کنیم با هم، عشق بورزیم به هم. صبح که از در میرم بیرم ببینم همه لبخند دارن، ماشینا ردیف هایی میسه، میگن نه اول شما، اون یکی میگه مهربون باشن آدم ها، فقط همین، مهربون باشیم. در جهان یک جهان مهربانی ما داشته باشیم، نه جنگ باشه، نه کشتار باشه، نه گرسنگی باشه. اگر این مهربانی باشه آقای انوار، همه چیز جهان حله. من چطور میتونم برم سر یه سفره چندین رنگ بشینم و باور داشته باشم که 100 تا 50 تا 1000 تا خونه اونورتر یک بچه مثلا 5-6 ساله یه لقمه نون نداره بخوره؟ من چجوری از گلوم میره پایین؟ یه روز یادمه با خانمم میرفتیم رستوران، یه بچه دیدین کنار خیابون میشن، از وزنه ها جلوشونه، وزنه گذاشته بود، داشت مشقش بود. ما پیچیدیم که بریم، گفت که ما یه پولی میخواستیم کمکش کنیم، گفتیم نه، به بهانه این که ما خودمون میخواییم وزن کنیم بهش بدیم که اونجوری پول بشنن. بعد پول خواستیم بهش، بعد من بهش گفتم که من میرم اینجا تو رستوران غذا خوردم اومدم، باز پول بهت میدم، میخوام خودم بکشم دوباره بعد از غذا، بهانه بود میخواستم باز پول بهش بدم، بعد از غذا میخوام خودم بکشم. این پسر برگشت گفت که میخوایم برین چلو کباب بخورین؟ من گفتم آره. میای بریم؟ گفت آره. گفتم وردا وزنت بریم. این وزنشو برداشت، با من و خانمم رفتیم وارد رستوران، یه رستوران خیلی لوکس شیک بود. ما وارد شدیم، خب برای خیلی عجیب بود که مثلا ما رفتیم این پسرم این وسایلش هم زیر بر گذاشت اونجا. من بهش گفتم، به اون طرف گفتم بخاطر چی میخوای بگو برات بیارم. این گفت من هم به زبون خود گفت من چلو کباب میخوام. به طرف گفتیم چلو کباب باشه، آورد چلو کباب، این شروع کرد خوردن، گفت نه من از این چلو کباب نمیخواستم، از اون چلو کباب میخواستم. دیدم اون بغل دستی داشت خورش میخورد، این همه رو چلو کباب میده، گفت من از اون چلو کباب میخواستم. بهش گفتم که باشه، میگم الان از اون چلو کباب برات بیار. به اون طرف به گارسون گفتم که براش یه چلو خورش بیار، آورد. این وقتی شروع کرد به خوردن، من دیدم اون چلو کباب رو داره اون کنار بسته‌بندی میکنه، نونا رو برداشت، آقای بچه 6-7 ساله نونا رو برداشت، شروع کرد خوردن. من می دیدم که این نونا رو داره خالی می خوره و بسته بندی کرد. گفتم چرا نمی خوری؟ گفت اینو می برم خونه با مادرم بخورم. بهش گفتم برای مادرت غذا می گیرم می دم ببری، تو اینو بخور. گفت نه من اینو می خوام برم. هر کاریش کردیم، من گفتم غذا می گیرم برات ببرم، گفت نه. من به اون چیزه، به اون گارسون گفتم که آها یه غذای دیگه بیاره، آورد بسته‌بندی بود. گفتم این مال مادر میه، غذا تو بخور. گفت اجازه میدین من برم؟ بلند شد اونا رو هم برداشت بسته‌بندی کرد و رفت. من میدونستم این کجا داره میره، این اون از گلوش پایین نمیرفت، برداشت رفت خونه که حالا در یه بار دو بار بخوره. ما از اینا زیاد داریم آقای انوار. من کسی رو شنیدم که در مدرسه خون بالا آورده، همه ناراحت شدن، بعد این بچه 6-7 ساله گفته نه ناراحت نباشید، من مادرم میره آشغال جگر میاره برای اینکه ما انرژی بگیریم، میاره گرم میکنه میده ما میخوریم با نون، و این الان حال منو به هم زده، اینا رو من بالا آوردم. اون وقت از اون ور ما آدمایی داریم که میرن غذا میخورن بعد انگوش میدنن بالا بیارن که دوباره برن بشینن بخورن. ما اینا رو آقای انوار زیاد داریم. من نمیدونم، باز دوباره زدم به صحرای کربلا، ما همه چیز ما اینو، اگر مهربون باشیم، اگر انسان باشیم، اگر اطرافمون رو ببینیم، هممون، یعنی جهان جهان خوشبختی میشه.
بله، تو پرانتز بگم، چند سوی که دوستان ما رفته بودید چون در گفتن کمک بره به دوستش، چش تولد بچه دوستش بوده، گفت دیجه آوردن، دیجه کودکان آوردن برای اینکه موسیقی برای بچه ها
بر.
شما فکر کنید برای اولین بار بود من میشناختم که برای
بچه
دیجه بود.
بله، منم الان شنیدم.
شما اگه بخواید خودتون توصیف کنید چی میگید؟
میگم یه آدمی که عمری رو پشت سر گذرون، سختی های زیادی رو از سر باز کرد و عاشق بود و هیچ بدهکاری به هیچ کسی و هیچ چیزی امروز حس نمی کنه داشته باشه و عاشقم از بین میره، عاشقم میمیره. من هنوز که هنوزه به دنبال عشقم و میگم باید عاشق باشیم، مهربون باشیم، همه دوست داشته باشیم. اگر همه دوست داشته باشیم خیلی خوشبختیم، جامعهمون خوشبخت، جهانمون خوشبخت میشه.
بزرگترین آرزوتون چیه؟
واقعا این آقای انوار، من همیشه گفتم بزرگترین آرزوم اینه که هیچ مردی شرمنده خانوادش نباشه. این شرمنده که عرض میکنم فقط از نظر مسائل فقر و این مسائل مالی میگم، هیچ بچه‌ای، هیچ مردی دست بچهش دستش نباشه جلوی میوه فروشی و بچه بگه من اونو میخوام و این دستشو بکشه بگه حالا بیا بریم بعدا برات میخرم.
از
امیدها
و ناامیدیاتون
میگی؟ آرزوی من همینه که هممون یه آرامشی داشته باشیم، جنگ تو تمام دنیا وجود نداشته باشه، این آوارگی هایی که ما این همه روز به روز داریم میبینیم، این خانواده هایی که شما میبینین با چه وضعی با دارن خودشونو به یه سری کشورهای این ور اونور میرسونن، اینا رو ما نداشته باشیم، دنیا یه صلح عمومی داشته باشه و همه کنار هم مهربون باشه.
چون قصد ندارین خاطراتتون بمیسین؟
چرا؟ راستش بهتون بگم، این اومدن شما باعث شد من یه خود کارم عقب انداخت. الان دیگه خود تنبلم کردین شما. الان چون میبینم راستش خب چی بنویسم دیگه، الان چی داره اینجا گفتم دیگه، چی بنویسم که از این بهتر بشه. البته کارم نیمه تمام هم هست، یعنی من یک خانومیه که داره با این کار برای من میکنه دبتم، از وقتی که شما تشریف بود اینا بهش گفتم فعلا صبر کن، اینا داره از تو جلوتر میفته، بذار اینا تموم بشه بعد ادامه بده.
هیچ وقت شما در تنهایی از خودتون سوالی کردین؟
خیلی خیلی زیاد. اولا من بهتون بگم، من خیلی در برابر ارتباطم با مردم از خودم خیلی سوال میکنم. من چرا امروز آقای انوار که اومدن اینجا من چایم آماده نبود یه چایی بهشون اول بدم؟ اینو خیلی سوال میکنم از خودم، شاید در حد وسواس دیگه. این نکنه آقای انوار از من ناراحت شده باشه، نکنه دوستان صابونه نخورده بودن. ای وای امروز من یه چیزی هم گذاشته بودم به بچه‌ها بدم، اینو نتونستم بیارم بچه‌ها بخورن. من اینو همیشه این چیزام در ارتباط خودم با دیگرانه. حالا این دیگران میشه آدمای نزدیک باشه، راجع به عشق من باشه که من فلان کاری کردم، آیا این درست بوده نبوده. خودم رو سبک سنگین خیلی زیاد میکنم. و یکیم در ارتباط با کل جامعه است، خیلی زیاد اینو سوال میکنم از خودم. و از اونایی هستم که شب خوشبختانه اینو به همم توصیه میکنم، اینایی که بیدار خوابی دارن، شب من خیلی خوب میخوابم. علتش هم اینه که روزم مرور میکنم از صبح، هر وقت سرم میذارم رو بالش روزم مرور میکنم از صبح که بلند شدم چه کردم، خب کجا، چی شد، به کی چی گفتم، به کی چی، آیا این بد بود، این خوب بود، اینو چیکار کردم، به انتها نرسیده خوابم میبره.
بسیار. شما اگر 5 تا 6 نفر از همون 3-4 تایی که از دانشگاه در آمدن،
بله،
شما بخواید بهشون یک توصیه بکنید چی بشه؟
جوانا یا مسنا؟
جوانا.
با خودشون و با مردم صادق باشن. فقط تو رشته خودمون دارم صحبت میکنم، با خودتون و با مردم صادق باشین. تماشاگر درستی خواهید داشت، تماشاگر باورتون میکنه. تماشاگرهای ما خیلی فهیمن، کلک نمیخورن. دوبار مرزبان ممکنه یک کلکی بهشون بزنه، دفعه سوم متوجه میشن، لو میره. پس بهتره من هم با خودم هم با اونا صادق باشم. اگر مشکلی دارم خیلی راحت بگم آقا به این دلیل این مشکل من این بوده تو این کار من. اگر اون صداقت رو داشته باشم هم تو ایفای نقشم موفقم و هم تو کارهایی که عرضه میکنم.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه.
قربونتون برم، من خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم.
خیلی اذیت شدید.
نه خواهش میکنم، قربونتون برم. آقا مارو حالا دیگه وقتی چای خوردنی. مرسی.
ما عکس هم گرفتیم اصلا.
عکس؟ نه.
عکس نگرفتیم.
آقا این چیده شما چقدر چی میگن؟ باستاب خوبی دارید؟ اینقدر به من زنگ میدنم. همین تصاویری که شما میدارید یه دیگه. همین پشت یا مثلا یه تصاویر میدارید. آقا در از شهرستان ها این ور اون ور زنگ میدنن. آقا این چیه؟ آقا این کجا بریم تهیه کنیم؟
یه راست.
یه راست.